رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ی ارجمند، با امیدیان که صبح و روزی خوش داشته باشید مجله بامدادی را آغاز می بخشیم. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. امروز جمعه 4 ایولی سال 2008 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد.
و بامداد بخیر شنونده ارجمند. فیروز براتوف هستم و از دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بامداد است و حرارت 23 درجه. اما در جریان روز آماده حرارتی بلندتر باشد، زیرا هوا در دوشنبه تا 42 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغان‌تپه حرارت تا به 44 درجه میرسد و در خوجند 42. شهر خروق را حرارتی تا 34 درجه ای انتظار است.
واقعا شنوندگان ارجمند، روزهای استراحت، روزهای شنبه یک شنبه خود را برای حرارت باز هم بلندتر آماده کنید، زیرا در دوشنبه حرارت تا به 44 و در قرغان‌تپه تا به 45 درجه میرسد. خود را احتیاط کنید دوستان عزیز و حالا توجه فرمایید به سرخط اخباری مهم.
بنابر گزارش ها شرکت آلومینیوم هندوستان قصد دارد 51 درصد سهمیه های شرکت تالکوی تاجیکستان را بخرد.
سیاستمدار فرانسوی تبار کلمبیا بعدی رهایی از اسارت به اعضای خانواده اش پیوست.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در مراسم افتتاحی بازی‌های المپیک پکن شرکت خواهد کرد.
نماینده عالی رتبه سازمان ملل با رئیس جمهوری تاجیکستان اختلاف نظری کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرده است.
امریکا مهلت خدمت بیشتر از 2000 سرباز خود در افغانستان را تمدید کرد.
و نخستین خبر این است که رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز ضمن سفرش به کشورهای منطقه از ترکمنستان بازدید میکند. انتظار میرود او با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف همکاری ها در عرصه انرژی را بررسی نماید. ترکمنستان که سالانه 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید میکند، پس از روسیه دومین تولید کننده گاز طبیعی در قلمرو شوروی سابق به حساب می رود. روز پنجشنبه دمیتری مدودف در شهر باکو با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف دیدار کرد و گفت تجارت میان دو کشور امسال 50% افزوده است.
بنابر گزارش ها شرکت ملی تولید آلومینیوم هندوستان قصد دارد سهمیه های شرکت دولتی آلومینیوم تاجیکستان تالکو را بخرد. یک مقام شرکت هندی گفته است که مذاکره در این مورد در مرحله ابتدایی قرار دارد. با گفته روزنامه هندی فاینانشل اکسپرس، حکومت تاجیکستان پیشنهاد فروش 51 درصد سهمیه های شرکت تالکو را بررسی میکند. کارخانه آلومینیوم تاجیکستان قادر به تولید بیشتر از 400 هزار تن آلومینیوم در یک سال است. گزارش مفصل رو در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در رسم افتتاح بازی های المپی در شهر پکین در ماه آینده شرکت خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید دان پرینو گفت پرزیدنت بوش همچنین به کره جنوبی و تایلند می رود. فعالان حقوق بشر از رهبران کشورهای جهان خواسته بودند تا برای نقض حقوق انسان در چین، از جمله سرکوبی تظاهرگران در تیبت، در اول همین سال افتتاح بازی های المپی چین را بایکوت و یا تحریم کنند.
ایالات متحده آمریکا مهلت خدمت بیشتر از 2000 سرباز خود در افغانستان را برای یک ماه تمدید کرده است. یک سخنگوی نیروهای بحری آمریکا گفت تمدید حضور نیروها با درخواست نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان صورت گرفت. اکنون سربازان واحد 24 نیروهای مسلح آمریکا که در ولایت نارام هیلمند مستقرند، نه ماه اکتبر بلکه ماه نویبر به وطنشان برمیگردند.
یک مقام عالی رتبه سازمان ملل اختلافات نظری ازبکستان و تاجیکستان دایر به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را با رئیس جمهور امامعلی رحمان بررسی کرده است. رهبری مرکزی منطقوی سازمان ملل آید به دیپلمات پیشگیری کننده در آسیای مرکزی میرسلاف ینچر در ملاقات با امامعلی رحمان گفته است این سازمان در رفع اختلافات نظر میان دو کشور و جلوگیری از مناقشه‌های احتمالی کمک خواهد کرد. تاجیکستان می‌خواهد نیروگاه برقی آبی راغون با آبانباری عظیمش را بنیاد کند، اما حکومت ازبکستان میگوید بنیاد این آبانبار به وضع اکولوژی در کشورهای پایانآب آسیای مرکزی تأثیر منفی گذاشته و میتواند سبب های فلاکت های طبیعی و بشری شود. در این خصوص گزارش داریم که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
سیاستمداری فرانسوی تبوری کلمبیایی اینگرید بتانکور بعد 6 سال جدایی دوباره به دیدار فرزندانش رسید. او و 14 نفر دیگر روز چهارشنبه از اسارت شورشچیان چپگرای کلمبیا آزاد کردند. پسر خانم بتانکور لورنسو و دخترش میلانی توسط هواپیمای همراه وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر به پایتخت کلمبیا شهری بوگوتا رسیدند. خانم بتانکور رهایی خود را از اسارت طولانی چون یک معجزه ارزیابی کرد. سربازان دولتی خود را کارمندان یک مؤسسه خیریه‌ای وانمود و گروگانگیرها را فریب کرده گروگانگیرها را آزاد نمودند. نامزد سابق به ریاست جمهوری کلمبیا اینگرید بتانکور سال 2002 هنگام شرکتش در انتخابات از طرف شورشچیان چپگرا ربوده شده بود.
و آخرین خبر این است که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از دولت ایران و ایالات متحده دعوت کرد مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران را با راه مسالمت‌آمیز رفع کنند. شیرین عبادی گفت اقدام نظامی به ضد ایران و تحریمات اقتصادی سنگین به مردم ایران آسیب خواهد رساند. روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیگر بار تاکید کرد که برای رفع مناقشه برنامه هسته‌ای ایران تمام گزینه‌ها روی میز است تا این کشور فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد بمب اتمی بسازد، ادعایی که حکومت ایران پیوسته رد کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، تفصیلات اخبار جهان تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دسترسی است. نشانی سامانه azadi.org azadi.org.
و اکنون از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. هندوستان به سوی کارخانه آلومینیومی تاجیکستان چشم دوخته است.
نماینده سازمان ملل مسئله نیروگاه روغن را با رئیس جمهوری تاجیکستان بررسی کرده است.
پیشرفت در مذاکرات آمریکا و عراق در رابطه با امضای سازشنامه امنیتی.
افزای بی‌ثباتی افغانستان و تلاش برای به اعتدال آوردن آن.
شنونده ارجمند، این تنها نامگوی چندی از مطالبی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیری خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است.
برنامه را با گزارش دایر به کارخانه تالکو، کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان ادامه می دهیم. این کارخانه که در اطراف آن بحث و محاکمه های دادگاهی در خارج از قلمرو تاجیکستان هم ادامه دارد، ظاهرا طلبگاری نو پیدا کرده است. شرکت ملی تولید آلومینیوم هندوستان که یک شرکت عظیم تولید فلزات در جهان محسوب می شود، به تالکو چشم دوخته است و می خواهد 51% سهمیه های آن را بخرد. هرچند مقامات تاجیکستان در این باره تاکنون ابراز نظر نکردند، اما مقامات هند میگویند که با نمایندگان حکومت تاجیکستان سر این موضوع گفتگو کردند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه دایر به این موضوع گزارش دارد که با هم میشنویم.
با اعتقاد برخی از کارشناسان این پیشنهاد شرکت ملی آلومینیوم هند در زمان صورت گرفته است که تاجیکستان با ذخایر گلینوزیوم هند علاقمندی ظاهر کرده است و طرف هند احساس کرده است که از صدور گلینوزیوم به تاجیکستان دیده خرید 51% سهم اداره کارخانه آلومینیوم تاجیکستان برای هند سودآورتر است. به این دلیل که هند از یک سو تولید آلومینیوم در تاجیکستان و فروش آن در بازار را کنترل خواهد کرد و از سوی دیگر کنترل نقب‌های گلینوزیوم در دست هند باقی خواهد ماند. با گفته همین کارشناسان، دلیل دیگری سودمند بودن خریدن سهم اداری کارخانه آلومینیوم تاجیکستان از سوی هند در آن است که کارخانه آلومینیوم تاجیک نیروی برق را به قیمت 5 درهم در قیاس با قیمت‌های جهانی مفت می‌گیرد. با گفته طاهر عبدالجبار، اقتصاددان سرشناس تاجیکستان، فروش 51% سهم اداری کارخانه تالکا به هند اشتباه از سوی مقامات تاجیکستان می بود، در صورتی که مقامات تاجیکستان با هند در این زمینه توافق کنند. طاهر عبدالجبار در این باره گفت:
من فکر می کنم که اگر عشق زیاد کارخانه در دست خارجی ها باشد، اون وقت دولت حق تصمیم گرفتن را ندارد، یعنی نمی تواند سیاست عمومی صنعتی را کنترل کند، تنظیم کند. برای همین بهتر اون است که به هر صورت اختیار این کارخانه به دست حکومت تاجیکستان باشد و برای تولید محصولات نهایی در تاجیکستان از این استفاده بکنند.
اما برخی دیگری کارشناسان به این نظرند که به دلیل در این اواخر به مشکل روبرو شدن صدور آلومینیوم تاجیکستان به بازارهای خارجی، فروش 51% سهمیه اداره تلکا به هند به نفع تاجیکستان خواهد بود. به اعتقاد طاهر عبدالجبار شاید به دلیل ارزونی برق در تاجیکستان باشد که شرکت ملی آلومینیوم هند علاقمند خرید سهمیه اداره کارخانه آلومینیوم تاجیکستان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طلبگاری نوی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان واقعاً این کارخانه در یک دادگاه بریتانیا با شرکت انسال و عوض نظرف یک صاحبکاری تاجیک ماجرا دارد و حکومت تاجیکستان میگوید که عوض نظرف بیشتر از 400 میلیون دلاری کارخانه مسکو را دزدیده است. قرار است دو سوی نزدیک محاکمه در دادگاه بریتانیا ادامه کند.
در دوشنبه میمونیم و دایر به اختلافات نظری کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم که اصلا در موردی تقسیم ذخیره های آبی منطقه است. توری در خبرها هم گفتیم این مسئله در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با نماینده عالی رتبه سازمان ملل موردی بررسی قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر این ملاقات را از اسلام مومنزاد، خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه میشنویم.
میروسلاو ینچ، رئیس مرکز سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بروز اختلافات منطقوی در آسیای مرکزی، با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مسائل اختلاف انگیز منطقه را مورد بررسی قرار داده است. آقای ینچ گفت با رئیس جمهوری تاجیکستان درباره مسائل داغی که به امنیت و ثبات منطقه تاثیر میرساند و به سر زدن نزاع میان کشورهای آسیای مرکزی مساعدت میکنند گفتگو کرده است. آقای ینچ افزود اخیرا مسائل مرزی انرژی، استفاده ذخایر آبی و استفاده راه‌های بین دولتی در آسیای مرکزی و مشکلی سیاسی کشورهای منطقه تبدیل یافت است که احتمال باعث به سر زدن نزاع میان کشورهای منطقه شود. آقای ینچ تأکید کرد که سازمان ملل متحد مشکلات و اختلافات کشورهای منطقه را درک کرده برای حل کردن آنها مرکز جلوگیری از بروز اختلافات منطقوی را تأسیس داده است که قرارگاه آن پایتخت ترکمنستان اشخاباد می باشد. وی می گوید ضمن ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان هدف و دورنمای این مرکز را برای او معلوم کرده است.
Сначала план действий нашего регионального центра так, чтобы он служил для стран Центральной Азии и помог решить те вопросы, те проблемные вопросы, которые, если останутся без внимания, могут превратиться в довольно тяжелые ситуации.
Уме гуят дар навбати авал маркази мо ба кишварҳои Осиёи марказӣ барои ҳалли мушкилоте ки феълан бидуни таваҷҷӯҳ мондаанд ва метавонанд вазъиятро ногувор созанд хизмат хоҳад кард. با قول آقای ینچ فعلا بین کشورهای منطقه اختلافات وجود دارد و این مشکل به همگرایی کشورهای منطقه مساعدت نمی کند. و در رابطه به اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان سر مسئله احداث نیروگاه های آبی منطقه که تاجیکستان می خواهد در رودخانه های خود نیروگاه سازد ولی ازبکستان به احداث آنها مخالفت می ورزد گفت این مسئله برای منطقه مسئله عنعنوی به حساب می رود و این مرکز جهت حل آنها تلاش خواهد کرد. به قول آقای ینچ مرکز تازه تأسیس سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد تا اختلافات میان کشورهای منطقه را با راه‌های مصالحت‌آمیز حل کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مقامات عراق می‌گویند
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات عراق می گویند در مذاکرات با ایالات متحده در رابطه با پیمان امنیتی پیشرفت حاصل شده است. تهیه این سازشنامه باید ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از انجام وکالتشان در این کشور را قانونی گرداند. ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق ماه دکبر سال روان پایان می یابد و در صورت امضا نشدن سازشنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن از اوایل سال آینده حضور نیروهای امریکایی در عراق غیر قانونی خواهد بود. در این باره سید قاسم قیومپور بررسی بیشتر دارد.
ریزکاری های طرح سازشنامه امنیتی میان ایالات متحده و عراق و جریان این گفتگوشنید که چند هفته باز در بغداد ادامه دارد زیر چند قبط پرده سری از چشم ها پنهان است. و اما روز چهارشنبه برای نخستین بار جانب عراق پرده اسرار این مذاکرات را نیم باز کرد. هوشیار زیبری وزیر خارجه عراق به خبرنگاران گفت که با وجود بعضی اختلاف نظرها در این مذاکرات پیشرفت به چشم می رسد. قبل از همه او به اهداف اصلی سازشنامه امنیتی اشاره کرد.
هدف این موافقت نامه با امریکا آن است که بعد از تغییر حکومت در امریکا تعهدات امنیتی و نظامی و سیاسی آن ادامه یابد و خالیگاه به وجود نآید. این منصفانه است چون ما جدول زمانی را بررسی میکنیم، نه کمتر و بیشتر از آن.
کارشناسان گفته های وزیر خارجه را این گونه تشریح کردند که جانب ها میخواهند سازشنامه امنیتی را تا آخر همین سال تهیه کنند. ماموریت نو ایالات متحده از ماه ینور به کار شروع خواهد کرد. هوشیار زیبری همچنین گفت که هیئت ها ماه های آینده یک طرح موقت و شاید یادداشت تفاهم را امضا کنند که نظر به سازش امنیتی محدودتر است. کارشناسان میگویند که این اظهارات زیبری اشاره به باقی ماندن مسائل حل طلب در رابطه با تهیه سازشنامه امنیتی است. و اما در مورد آن که جانب ها در کدام موضوع ها تا هنوز اختلاف نظر دارند، وزیر خارجه عراق حرفی نزد. گفته می شود که در مذاکرات هیئت های واشنگتن و بغداد سری این موضوع ها بحث می کنند که در عراق چند پایگاه آمریکایی باقی خواهد ماند. نیروهای آمریکایی تا کجا در دایر کردن عملیات نظامی صاحب اختیارند و آیا افسران و سربازان آمریکایی طبق قوانین عراق از دخالت ناپذیری برخوردار خواهند بود؟ سوال مطرح همچنین این است که آیا نیروهای آمریکایی حق بازداشت گمانبران عراقی بدون اجازه بغداد را خواهند داشت یا نه؟ هوشیار زیبری گفت که پیشنهاد و پافشاری قبلی هیئت ایالات متحده برای از دخل ناپذیری برخوردار شدن شرکت های امنیتی خصوصی آمریکایی در عراق از روزنامه مذاکرات خارج شده است. مقامات عراق بعد از کشته شدن 17 ساکن آسایشته بر اثر تیرپرانی به نظام محافظان از شرکت خصوصی بلیک واتر در دو سال پیش نگاه خود به فعالیت این گونه شرکت ها را کلن تغییر دادند. بعد از این حادثه آنها دخالت ناپذیری این شرکت ها را لغو کرده و از مقامات ایالات متحده مجازات مسئولین بلیک واتر را طلب نمودند. با گفته هوشیار زیبری در جریان مذاکرات جانب آمریکا همچنین راضی شده است که مقامات عراقی نظارت از بالای حریم هوایی کشور را بر دوش بگیرند. مقامات آمریکایی گفته های وزیر خارجه عراق را هنوز تشریح نکردند. سازشنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد باید ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از انجام وکالتشان در این کشور را قانونی گرداند. مندت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بودوباش نیروهای آمریکایی در عراق ماه دکبر سال روان پایان می‌یابد و در صورت امضا نشدن سازشنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن شروع از اوایل سال آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق غیر قانونی خواهد بود. در همین حال هوشیار زیبری میگوید که عراق از حضور نیروهای آمریکایی در کشور بعد از ختم مندتشان نیز پشتیبانی میکند و اما تا کدام مهلت؟ با این سوال نه در واشنگتن و نه در بغداد هنوز پاسخ ندارند.
مذاکرات واشنگتن و بغداد بر سر یک سازشنامه درازمدتی امنیتی
و حکومت آمریکا میگوید به خاطر تامین ثبات در افغانستان حضور بیشتر از 2000 سربازش را برای یک ماه تمدید کرده است. این سربازان که در ولایت ناآرام هلمند به ضد جنگجویان طالب میجنگند باید اول تیر ماه به آمریکا برمیگشتند، ولی یک ماه بیشتر در افغانستان میمانند. لطیفی در این باره از نیویورک گزارش میدهد.
ایالات متحده آمریکا حضور 2200 تفنگدار دریایی خود را در افغانستان تا ماه نوامبر تمدید کرد. همین طور سربازان آمریکایی نه 7 بلکه 8 ماه ایلاوگی در آن کشور بی‌ثبات خدمت خواهند کرد. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا کاپیتان امی مولاگان گفت این تصمیم در پاسخ به درخواست نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان یا ISAF زیر رهبری پیمان ناتو گرفته شد. اساساً مهلت خدمت سربازان 24 واحد جنگی نیروهای بحری آمریکا که در ولسوالی هلمند مستقرند تمدید می شود. سربازان ایالات متحده آمریکا در جنوب افغانستان همراه با نیروهای کانادا، بریتانیا و آلمان مقابل جنگجویان طالب می جنگند. این واحد جنگی از جمله برای تمرین نیروهای امنیتی افغانستان انتقال شده بود. همه متخصصان سال جاری را خونین ترین و پرقربانی ترین سال در افغانستان ارزیابی میکنند. با وجود افزایش یافتن نیروها، افسران میگویند برای مبارزه با تندروان اسلامی آنها به تعداد بیشتری سربازان نیاز دارند. فعلا نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان یا ISAF از دست کم 50,000 سرباز از 40 کشور عبارت است. 18 ماه پیش شماره آنها همگی 33,000 نفر را تشکیل میداد. برای سربازان خارجی ماه ایون خونین ترین ماه از آغاز عملیات نظامی در افغانستان سال 2001 بود. بنابر اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، ماه ایون در افغانستان 49 سرباز ISAF در درگیری های حادثه های دیگر به هلاکت رسیدند. این در مقایسه حتی با عراق که در آنجا 31 سرباز نیروهای بین المللی کشته شد بیشتر است. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش دیروز اظهار داشت که برای نیروهای ناتو ماه ایون ماه بسیار مشکل بود، اما تاکید نمود که ارتش علیرغم افزایش خشونت با استراتژی حملگرانه خود را ادامه دهد. فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولن گفت افزایش خشونت در افغانستان در پی تقویت حمله های طالبان او را جدا نگران کرده است. با وجود این، رئیس جمهور آمریکا اظهار اطمینان نمود که استراتژی انتخاب کردن نظامیان موثر و عملی خواهد بود و او امکان فرستادن نیروهای ایلوگی را نیز بررسی میکند و به همین خاطر میخواهد با نیازهای واحدهای جنگی شناس شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تمدیدی حضوری 2200 سرباز آمریکا در افغانستان با درخواست نیروهای بین المللی کمک امنیتی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من فیروز براتوف با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم. حالا با اجازه شما نگاهی دیگری میاندازیم با عنوان خبرهای مهم. اینو با گزارش ها شرکت آلومینیوم هندوستان قصد دارد 51% سهمیه های شرکت تالکوی تاجیکستان را بخرد.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف از ترکمنستان بازدید میکند.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در مراسم افتتاحی بازی های المپیک پکن شرکت خواهد کرد.
نماینده عالی رتبه سازمان ملل با رئیس جمهوری تاجیکستان اختلافات نظری کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرد.
آمریکا مهلت خدمت بیشتر از 2000 سرباز خود در افغانستان را تمدید کرد.
با حالا اجازه دهید گزارش های بعدی برنامه را معرفی کنیم و سپس ترانه بشنویم و برویم به ادامه برنامه.
در ولایت سوغد ده ها منصبدار و وکیلان مجلس را برای قانون شکنی به جوابگری کشیدند.
ولایت بزرگترین تاجیکستان پس از سالهای طولانی در نهایت صاحب تلویزیون شد.
یگانه روزنامه مستقل در جنوبی تاجیکستان از نشر باز ماند.
بی‌رحمی ملت‌گرایان در روسیه نسبت به شهروندان خارجی.
و دوستان عزیز، اینک ترانه تقدیم به شما از مجله بامدادی رادیوی آزادی.
قرارم یارم دل افگارم یارم به قرارم
مجله بامدادی رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و بعد از این برنامه مجله فرهنگ و اندیشه تقدیم میشود که اون رو همکارم سیوفی میزروب تهیه کرده است و حالا خودش محتوای اون برنامه خوب رو معرفی میکند.
در طول نیم ساعت دیگر که برای مجله فرهنگ و اندیشه جدا شده است، شنونده گرامی بخش تاجیکی رادیو آزادی میتواند با گزارشات راجع به مصادره ادبیات ارتجای یا دینی در تاجیکستان شناس شود و هم یک گزارش دیگر داریم از وادی رش درباره سرنوشت کتب عهد قدیمی دینی که چطور در اوایل عصر 20 از ترس بولشویک‌ها و هم بعداً در آخر همین سده 20 از ترس فرانت خلقی مردم کتاب‌های خود را پنهان می‌کرد و یا از بین می‌برد تا مورد شکنجه قرار نگیرد و هم یک گزارش دیگر داریم راجع به گروغلی و همبستگی او با منس هم از خطلان تاجیکستان و بیشکک قرغیزستان و همزمان راجع به افتتاح یک مکتب ویژه موسیقی سنتی با سبک زرافشان در پنجکند یک گزارش ویژه دیگری داریم که انشاءالله شنونده ما میتواند با این گزارشات و دیگر گزارش های فرهنگی که هم هست در نیم ساعت دیگری مجله فرهنگ و اندیشه آشنا شود.
تشکر به همکارم سیوفی میزراب و خوب برویم به ایدومه برنامه. دادستانی ولایتی سغد روزی پنجشنبه از بالاروی میزان جرم و جنایت اظهار تشویش کرده و گفت که تنها در شش ماهی اولی سال روان با اتهام دست داشتن در فروشی غیر قانونی زمین و قانونشکنی های دیگر بیشتر از 600 مسئول حکومت های محلی این ولایت به جوابگری کشیده شدند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در سغد معصومی محمد رجب.
خیرالله سعیدوف دادستان سغد گفت که در شش ماه اولی سال 2008 نسبت 39 نفر منصبداران کلان و میانه سغد با اتهام زمین فروشی و تقسیم غیر قانونی زمین های آبی برای بنیاد ساختمان پرونده های جنایی باز کرده است و گفته دادستانی از این منصبداران دو تن در مجلس سغد و قسمت زیادی افراد دیگر در مجلس های محلی شهر و نواحی سغد نمایندگی می کردند و به دنبال باز شدن پرونده ها وکالت های وکیلی آنها باز پس خوانده شدند. آقای سعیدوف افزود
قرارهای غیرقانونی رئیسان شهر نویا و کمیته زمینسازی 443 اعتراض آورده شده و 184 نفر به جوابگری ماموری
خیرالله سعیدوف دادستان سغد افزود بیش از 400 گکتر زمین های کارمی مسئولین فروخته به حالت پیشتره برگردانیده شده است. دادستانی میگوید در مرکز ولایت سغد از 150 انشاءاتی که با راه های غیر قانونی و به مطابقت به نقشه کل شهر طی سالهای اخیر بنیاد شدند، مثل فروشگاه ها، بناهای شرکت و کارخانه های خرد، طرفخانه ها، گرش ها امسال تعداد اکثر خراب کرده شده، همکنون سری خراب کردنی باقی مانده بیش از 20 عدد انشاءات بزرگ می اندیشند. به نظر دادستانی سغد اینچنین چاره ها در اجرای قانونگذاری زمین و ساختمان مؤثر و چارگر خواهد بود. ولی کارشناس عبدواسط سلیمزاده می گوید به چنین طریق به پستروی میزان جنایتکاری در سغد نمی توان امید بست.
ببینیم که از جانب دوستانی مسئولین و کارمندان بعضی از ساختارها برای قانون شکنی بازداشت میشن، در حالی که آنها نیز حامی قانونند، چه امور داخله، چه عدلیه، چه دیگر. فعالیت دادستانی باشد در یک دو سال اخیر اگر غلط نکنم اساسا مربوط شده است با جنایت های مربوط به تقسیم غیر قانونی زمین، اساسا از جانب مقامات های دولتی غیر قانونی به شهروندان تقسیم کرده میشود. یعنی که یک ارگان ناظر در بالای مقامات حکومتی تبدیل یافته است.
در همین حال دادستانی سغد میگوید بگذار خودی منصبداران حکومتی عاقبت های اعمال غیرقانونی خود را اصلاح کنند. دادستانی سغد پیشنهاد کرده است که صاحبان زمین های از دست رفته و انشاءات خراب گشته خسارات مالی خود را با راه دادگاهی از کیسه منصبداران رویانند که در وقتش به آنها زمین و اجازه ساختمان داده بودند، ولی این کار تا کنون و جز دو سه دعواگر و دیگران میسر نشده است. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش قانون شکنی در میانی مقامات رسمی در ولایت سغد تاجیکستان.
و خوب می رویم به ولایت خطلون. شبکه دولتی تلویزیونی ولایت خطلون ساعت پخش برنامه های خود را تا به 8 ساعت افزایش داده است. قبلا تلویزیونی ولایتی در خطلون از طریق شبکه سرتاسری برنامه های خود را نشر می کرد.
ولی بینندگان می گویند هرچند ساعت پخش برنامه های تلویزیونی ولایتی افزایش پیدا کرده باشد، هم صفت آن بی تغییر مانده و همانو در باره پخته و پختکاری فقط گزارش نشر می شود و تمام. و با جزئیات بیشتری موضوع خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت خطلان ناصرجان مأمورزاده گزارش می دهد.
تلویزیون دولتی خطلان با گذشت 15 سال از زمان تأسیسش نهایتاً داروی شبکه مستقیم خود شده، همکنون 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه پخش می‌کرده است. اما به قول تحلیلگران با وجودی افزون شدن حجم کار، صفت نمایش هنوز هم بسیار بهبود می‌خواهد. در گذشته برنامه‌های تلویزیونی خطلان روز تا 1.5 ساعت و از طریق شبکه 1 تلویزیونی تاجیکستان پخش می‌شد و با این حقوق تماشابینان به انتخاب نمایش و دسترسی به اطلاع نقض می‌گردید. همکنون موجهای تلویزیونی خطلان تنها در 14 ناحیه جنوبی تاجیکستان قسمان قابل دریافت است و نزدیک 1 میلیون ساکن ولایت از امکان تماشای برنامه‌های آن محروم بودند. کاری جدی تلویزیونی خطلان نیز تحت انتقاد شدید کارشناسانی ساحه قرار گرفته است، چون نمایش‌های بی‌رنگ و کم مضمون، فیلم و سریال‌های غیر تاجیکی و نسخه‌برداری شده از شبکه‌های تلویزیونی روسیه، استفاده از اصول‌های قدیمی برنامه‌سازی توجه تماشابین را به سختی جلب می‌کند. دولتی شاهیتی بار روزنامه‌نگاری یکی از رسانه‌های بین المللی در این رابطه میگوید
حتی لطیفه هم بود که میگفتن همون تلویزیوره که تراکتورها میرود، یعنی که 90% هم برنامه‌هایی که در طول همین 1.5 ساعت بودنش پخش میکرد همش از کشاورزی بود، سلیترا، بنزین، پخته و کم کم چوروا ساختمان. اکو امروز که به 8 ساعت گذشته است این حیات وجودی که امروز دارند بسیاری تماشابینان از اونا رو میگردند.
و اما مسئولین تلویزیون دولتی خطلان میگویند با استفاده از نیروهای نچندان قوی ذهنی که شبکه مذکور دارست، حدی اکثر یا نهایت امکانات فعالیت ایجادی همین است. با گفته سید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی خطلان، در حال حاضر جمعا 70 نفر در صدا و سیمای محلی سرکار هستند، ولی عدم خبرنگاران حرفه‌ای از مشکلات اصلی رسانه‌های دولتی محسوب میگردد.
لحن گفتاری خود جورنالیست ها باشند حقیقت هستند، کمودی ها هستند که هیچ کسی این کار کردن نمیتونه، کمودی هستند، لیکن آیسته فقط همین که فصیح‌تر شده هستند. در مورد فیلم های بسیار سریالی که با زبان های غرب هستند، نظرها هر گونه، من نمیدونم شما چه قبول میکنید. از اونه که بعضا ترجمه ها چی گیم ترجمه های تاجیکی هم چندان فصیح و نمیگوید، اگر که با زبان روسی هم شاید به همین وسیله که اندکی زبان روسی هم آموزن، این هم چندان بد نیست بندشه ما.
سید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی خطلان. و اما نه تنها تلویزیون دولتی خطلان، بلکه یگانه تلویزیون مستقل قرغان‌تپه نیز مواجه با مشکلات کادری و فنی بوده، برنامه های شبکه مذکور همانا مورد انتقاد شدید قرار میگیرند. هرچند تلویزیون مذکور مستقل نام برده میشود، اما تماشای برنامه های تحلیلی سیاسی و اقتصادی و نیز اجتماعی تقریبا دست نمیدهد. مسئولین شبکه مذکور بیشتر با پخش تنها اعلام و رکلام پر اشتباه و فیلم های تبلیغگری زوراوری و تخریبکاری اکتفا میکنند. کارشناسان میگویند برای بهبود بخشیدن به کار تلویزیون های محلی و جلوگیری از اشتباهات زبانی و فنی و مدنی میباید کمیسیون ویژه سری کار آید. ناصرجان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش ساعت پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی دولتی ولایتی خطلان.
افزایش ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی ولایتی خطلان در حال صورت می‌گیرد که برخی از کارشناسان در منطقه کلوب این ولایت از خلای اطلاعاتی و تعداد ناچیزی رسانه‌ها اظهار نگرانی می‌کنند. در این منطقه تنها دو نشریه مستقل نشر می‌شد و یکی از آنان اخیراً از نشر باز مانده است. با جزئیات بیشتری موضوع خبرنگار آزادی در کلوب مؤمنی احمدی گزارش می‌دهد.
اخیراً یگانه هفته‌نامه مستقل در جنوبی تاجیکستان موسوم به کلیابسکای پراودا موقتاً از نشر باز ماند. این هفته‌نامه به زبان روسی تا 4 سال اخیر با پشتیبانی مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان با تعداد 2000 نسخه به تب می‌رسید. با گفته مسئولین کلیابسکای پراودا، با اتمام کمک این سازمان نشریه با علت کمبود مبلغ عین حال نشر نمی‌شود. ایشون بر این نظرند که مردم بنابر سطح پستی زندگی امکان خریداری روزنامه ندارند و بدون کمک دیگران در شرایط کلوب نمیتوان هفته‌نامه نشر نمود. حال حاضر با توقف فعالیت کلیابسکای پراودا در منطقه کلوب تنها یک نشریه مستقل با اسم پژواک ماه با درمانی دو مرتبه چاپ می شود. نشریه های حکومت های محلی فقط در روستای جشن و مراسم ها در دو یا سه ماه به دست خواننده خیش می رسند. در همین مورد سهرابچای فروخشو سرداری خدمات مطبوعاتی شهرداری کلوب می گوید در حالی که این هفتنامه در کلوب منتظم نشر نمی شود، بازار فروش هفتنامه های چاپی دوشنبه نیز خیلی کساد است. وی می گوید
متاسفانه باید گفتن ممکن است که بازار روزنامه فروشی خیلی در کلوب کساد است. من منظور که یکون نقطه مثلا اصلی روزنامه فروشی موجود نیست. آنهایی که از شهر دوشنبه از مرکز روزنامه ها رو به کلوب می آورند متاسفانه همه این اون روزنامه ها سری دوه ها در سری جاده ها فروخته می شوند یا در بازار و مراکز سودا فروخته می شوند.
در همین حال مرایم رحمان فروشنده هفتنامه ها در نزد پشت دولتی می گوید بیشتر هفتنامه های نگاه، فرج، ملت، اویلت، چرخگردون در کلوب با فروش می روند. اما وی می گوید از این هفتنامه های مذکور در یک هفته تنها تا 20-25 دانه فروختن امکان دارد. رحمان اینچنین می گوید علت در اون است که بازار فروش روزنامه ها در کلوب همگی دو روز دوام می کند.
در کلوب همگی روزی جمعه دازید می آورند.
فعلا در کلوب سومین کلانترین شهر تاجیکستان یگان دکان فروش روزنامه ها ارزی وجود ندارد. قیمت روزنامه های چاپی دوشنبه در دیگر مراکز سودای کلوب از یک سومان و 20 دیرم تا 1.5 سومان ارزش دارند. کارشناسان بر این نظرند که اکثر مردم خواهش مطالعه هفتنامه ها را دارند اما بنابر سطح پست زندگی آنها امکان هر هفته خریداری روزنامه ندارند. مومین احمدی، رادیوی دادی کلوب.
نگرانی ها از عدم دسترسی به اطلاعات و نشر ناچیزی رسانه ها در منطقه کلوب است. موضوع رسانه ها و چاپ نشریه ها دور نمی رویم زیرا طبق معمول روزی پنجشنبه یعنی دیروز هفتنامه های دوشنبه نشر شدند و فیروز بعضی از گزارش های مهم این روزنامه ها را خلاصه می کند. فیروز مرحمت بفرمایید.
مراسم استفاده چرخه دویم نیروگاه برقی اوبی سنگتوده یک در هفته روان با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه در نشریه های این هفته دوشنبه بازتابی گسترده پیدا کرده است. از جمله هفتنامه آسیا پلوس فعالشوی اگریگاتی دوم این نیروگاه را از قبل پرزیدنت رحمان یگم مهم در راه استقلالیت انرژتیکی کشور ارزیابی کرده است. نشریه همچنین این نقطه سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را که میگوید برای اجرای طرحهای انرژی ما نه تنها منافع ملی بلکه منافع کلی منطقه را پیش نظر داریم اقتباس آورده است. و اما نشریه نیگاه در این مورد نظرهای دیگر را مطرح کرده و این سوال را پیش گذاشته است که سنگتوده یک تا کجا میتواند برای استقلالیت انرژی کشور مساعدت کند. نشریه از قبل برخی از تحلیلگران از جمله سیاستمدار جوانی تاجیک رجب میرزا نوشته است که در حال 75% سهمیه های این نیروگاه به کشور دیگر تعلق دارد و در حالی که نرخ فروش برخی تولید میشده این نیروگاه را بیگانگان تعیین میکنند منطقی نیست که درباره تاثیر این نیروگاه به استقلالیت انرژتیکی کشور حرف بزد. ضمن نگاه یک مطلب دیگری را با نام چرا پرزیدنت دستنورس است به قلم ژورنالیست دولت شایعتبار به نشر رسانیده است. مؤلف از آن اظهار نگرانی کرده است که به هنگام جشنگیری روز وحدت در قرغان‌تپه برخی از مسئولین او را نگذاشتند که وارد جشنگاه شود. از سال 1995 تا همین سال تقریبا در همه مراسمات در ولایت برگزار شده با شرکت پرزیدنت که خبرنگاران دعوت می‌شدند شرکت داشتم. ادامه داده است مؤلف و در آن سال‌ها خوف به حیات پرزیدنت بیشتر بود اما اینقدر محافظت و کنترل که حالا هست نبودند. فراج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان زیر عنوان اسلام ستیزی در نخبه آیات و احادیث مطلبی را به قلم روزنامه‌نگار خیرالدین قاسمی منتشر کرده است. مؤلف برخورد برخی از کارمندان ادارات دولتی با روحانیان و مساجد را انتقاد کرده و آنها را در گسترش فرهنگی بیگانه و تلاش برای قانونی ساختن تنفروشی در تاجیکستان مقصر خوانده است. آقای قاسمی ممنونیت پخش از آن توسط صدا افزا در مساجد منع شرکت نورسان برای عبادت دست جمعی گذراندن اتستاسیه امام خطیبان تخریب برخی از مساجد و همین طور جلوگیری از شرکت زنان در مساجد را اقدامی نامناسب و خلاف عنانات مردمی ارزیابی کرده گفته است که این همه تلاش ها کار دست افراد است که با سابقه اتئیستی مسئولیت مسائل دین و مذاهب در دولت را به دوش دارند.
تشکر فیروز. و شنونده ارجمند تقریبا 20 دقیقه برنامه را سپری کردیم. از این خاطر بار دیگر نگاهی می اندازیم به سرخطی اخباری مهم و همچنین بعد از اون یک ترانه میشنویم. بنا به گزارش ها شرکت الومینیومی هندوستان قصد دارد 51% سهمیه های شرکت تلکوی تاجیکستان را بخرد.
سیاستمداری فرانسوی تبوری کولومبیا بعدی رهایی از اسارت و اعضای خانواده‌اش پیوست.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در مراسم افتتاحی بازی های المپیک پکن شرکت خواهد کرد.
نماینده عالی رتبه سازمان ملل با رئیس جمهوری تاجیکستان اختلافات نظری کشورهای آسیای مرکزی بررسی نموده است.
آمریکا مهلت خدمت بیشتر از 2000 سرباز خود در افغانستان را تمدید کرد. و اینک ترانه دیگر.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، بس چرا مهر و وفا نیست، بس چرا بس چرا میرو وفا نیست، بس چرا عشق و صفا
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و یادآور میشویم که بعد از این برنامه و مجله فرهنگ و اندیشه برنامه جهانی ورزش رو داریم که شوره نرزالله لطیف اون رو تهیه کرده است و خود او محتوای برنامه رو برای ما و شما میخواهد معرفی بکند.
برنامه با مهمترین اخبار ورزشی جهان آغاز شده است. چنان که معلوم است تا آغاز بازی های تابستانه المپی سال 2008 در جمهوری مردمی چین 35 روز مانده است و در همین حال 13 ورزشکاری توجیک در 6 نوعی ورزش به حق شرکت در المپیاده پیکین مشرف شدند و یکی از آنها پهلوانی معروفی توجیک رسول باقیف می باشد. وی در رشته گوشتی جودو در وزن 273 کیلوگرم هنرنمایی خواهد کرد. در این برنامه صحبت داریم با رسول باقیف، عضو دسته منتخبی المپیک تاجیکستان. یکی از متخصصان ورزیده بوکس حمید برایف، مربی معروف قزاقستان که با دعوت کمیته ملی المپیک تاجیکستان و دوشنبه آمده است، با مشتنهای تاجیک در عین حال برای آمادگی همه جانبه آنها و المپیاده پکین تمرین میکند و با آنها کمک میرساند. در این موضوع گزارش ما به توجه شنوندگان پیشکش میشود. این است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
خسته نباشید. شنونده عزیز، نرزالله لطیف با ما میماند و در ادامه برنامه گزارش ورزشی جالبی دیگر را نیز تقدیم میکند. اما حالا به بخش سوم سلسله گزارش در باره افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه رو میاریم. در دو بخش اولی با سبب های بالا رفتن سطح عداوت قومی و افزایش خشونت بالای مهاجران کره از آسیای مرکزی تمرکز شده بود. در بخش نوبتی همکارمان سید قاسم قیامپور با پرسر و صدا ترین حادثه های سال های اخیر، کشتار یک شهروندی داغستانی روسیه و یک شهروندی تاجیکستانی از سوی ملتگرای روس و پخش نوار ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت رو آورده است.
تقریبا یک سال پیش در سامانه‌های اینترنتی ملت‌گراهای روس نوار ویدیویی نشر شد که آن را میتوان سطح عالی وحشانیت نامید. در نوار صحنه قتل دو جوان غیر اسلاویانی، شهروندان داغستان روسیه و تاجیکستان ثبت شده بود. افراد نقاب‌پوش در کنار پرچم با چلیپ‌های فاشیستی دست و دهان اسیران خود را بسته آنها را به قتل رسانیدند. در نوار ویدیویی عیان است که چی گونه یکی از قاتلان با شهروند داغستان نزدیک شده او را با کرد سر می برد. ملتگراها به سر اسیر دوم تیر می اندازند و سپس نداهای شلف به روسیه بلند می شود. اطلاع درباره این حادثه سر و صدای زیاده برانگیخت و اما وزارت امور داخله و خدمات فدرالی امنیتی روسیه شاید به خاطر آرام کردن جامعه نوار را تقلبی و صحنه سازی ارزیابی کردند و از تفتیش ژرف آن خودداری نمودند. برخی از حامیان حقوق بشر نیز اصل بودن این نوار را زیر شبهه قرار دادند، زیرا این گونه صحنه عصری میانگی را امروز حتی تصور کردن دشوار است. و اما سامانه اینترنتی کافکاز سنتر اظهارات حزب ناسیونال سوسیالیستی روسیه را نشر کرد که در آن رهبریت حزب مسئولیت قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان را بر دوش گرفته گفته بود، بر ضد همه مهاجران به اصطلاح سیاه و منصبداران حکومت روسیه که آنها را پشتیبانی میکنند جنگ اعلان کرده است. طبق این اظهارات همه اقوام غیر روس باید از روسیه رانده شوند و به همه جماهیر قفقاز استقلالیت داده شود. حزب خود را جناح نظامی جمعیت ناسیونال سوسیالیستی روسیه نامیده بود. با وجود این، دادستانی روسیه فقط با دلیل پخش نوار تحریک دهنده به عداوت قومی در اینترنت پرونده باز کرد و یک دانشجو از شهر مایکوپیا دیگه برای مهلت نه آنقدر طولانی روانه زندان شد. و اما اوایل همین ماه وزارت داخله و خدمات فدرالی امنیت روسیه نظر خود را در برابر این حادثه تغییر دادند. آرتور اومدانوف که 5 ماه باز در جستجوی برادر غیب زده اش بود، تصادفاً این نوار را در اینترنت دید و در یکی از کشته شدگان برادر خود شمیل را شناخت. اومخان اومدانوف پدر آرتور و شمیل میگوید:
او را برادرش از اینترنت شناخت. او نیمتنه و لباسی ورزشی داشت که برادرش تحفه کرده بود.
مقامات روسیه روز 5 ایون این نوار را چون اصل ارزیابی کردند و رسماً اعلام داشتند. یکی از کشته شدگان واقعاً هم شمیل اومدانوف است که سال گذشته برای جستجوی کار از داغستان به مسکو سفر کرده بود. ولادیمیر مارکن، کارمند دادستانی کل روسیه، گفت که بخشی از نوار ویدیویی در کنار شهر کالوگا ثبت شده است و حالا باید مفتشان در کجا ثبت شدن بخش دومی نوار با صحنه قتل را معین کنند. شخصیت گروگان دیگر شهروند تاجیکستان تا هنوز روشن نشده است.
وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز از مقامات روسیه طلب کرده است که به این حادثه رسیدگی صورت بگیرد. مقامات دادستانی روسیه در رابطه با این کشتار وحشیانه پرونده جنایی نو باز کردند. و اما پدر شمیل اومخان اومدانوف از آن اندوهگین است که جسد فرزندش را تا هنوز پیدا نکرده است و نمیتواند او را طبق رسم و رسوم اجدادی به خاک سپارد.
милицию РВД обращался. Москву дали запрос или что, я это не в курсе их. Поэтому
من به بخش منطقوی وزارت امور داخلی مراجعه کردم. آنها به مسکو درخواست فرستادند و اما من مطمئن نیستم که آنها کار را انجام دهند. من خواهش میکنم التماس جسد او را پیدا کنید تا من او را به خاک سپارم.
خانواده اومدانوف که در دهه سلطان ینگیورت داغستان به سر میبرد، مقامات روسیه را در کاهلی ضمن آشکار کردن حقیقت کشتار شمیل عیبدار میکند. ضمناً دادستانی کلی روسیه در رابطه با غیب زدن شمیل فقط بعد از آن پرونده جنایی باز کرد که پدر او در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین خواستار مساعدت در پیدا کردن پسرش شد. آرتور اومدانوف برادر شمیل میگوید مفتشان ماه اپریل او را به مسکو دعوت کردند و گفتند که جای قتل را آشکار ساختند و اما از آن جا نشانی از کشتاری آدمان پیدا نکردند. اسکوای што што ти должен знать, наши предки смотрят на нас высоко, будь достойным и помни, что жизнь нелегка, и пойми одну вещь, где бы не был бы ты, твой дом всегда один вдалеке, по сиянием двух исполин в высоте, Кавказ иди, Кавказ иди.
بخش سوم از سلسله گزارش افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون شنونده ارجمند نظر اللهی لطیف باز در نزد میکروفون است و گزارش دارد درباره فوتبال بازی مشهوری تاجیک محسن محمدیف.
محسن محمدیف سابق بازیگری دسته مشهوری پامیری دوشنبه، مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین قزانی تاتارستان تعیین گردید. واقعا دسته روبین در همین حال در لیگ ارشد فوتبال روسیه با 25 امتیاز از 11 بازی در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. محسن محمدیف 21 ایول سال 1966 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او از سال 1985 تا سال 1991 حملگری دسته پامیری دوشنبه بود. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی در تیم های مشهور فوتبال به مثل لوکوموتیو مسکو، سپارتاکی مسکو، آوستریای وینا و ترپیده مسکو هنرنمایی کرده است و ای سال 1994 در حیط دسته سپارتاک قهرمان فوتبال روسیه گردیده است. محسن محمدیف 17 سال این جانب در شهر مسکو روسیه بسر می برد. سال 2005 مکتب عالی مربیان مسکو را ختم نموده است. 5 سال اخیر در دسته دیویزیون اولی فوتبال روسیه ویتیزی پادولسکی ولایت مسکو به حیث مربی و سرمربی ایفای وظیفه کرده است. با ستاره سابق فوتبال محسن محمدیف درباره وضع امروزه فوتبال تاجیک صحبت آراستیم و گفت
климат позволяет в нашей республике играть круглый год. Но для того, чтобы росли ребята, я думаю, надо строить поля. То, что осталось союзных времен, ушли там в запустение.
Табиати Таджикистани ма имкон медиҳад ки тамоми сол ба футбол машғул шавем, иқлими мусоид дорем, вале мутаассифона бисёр майдонҳои футболи мамлакат барои тамрин ва бозии футбол созгор нестанд. Футбол дар Таджикистан ҳамчун риштаи аввали варзиш эътироф шудааст. Ба назари ман, таҳияи як барномаи вижаи давлатии рушди футбол дар кишвар барои 5-10 соли наздик зарур аст ки ба қабули он бояд президенти мамлакат زوقمند باشد.
بندشه محسن محمدیف تیم ملی فوتبال تاجیکستان بجز شرکت در مسابقات رسمی باید هر سال کمش 4-5 بازی دوستانه با تیم های قوی کشورهای دیگر انجام بدهد.
национальной сборной нету хорошей базы.
Дастаи миллии кишвар аввалан бояд замина ё урдугоҳи хуби замонавии таълимию тамринӣ дошта, баъдан аз ҷиҳати моддию молиявӣ комилан таъмин бошад.
Мусин Муҳаммадиев аз вазъи ногувори мактабҳои футболи кишвар изҳори нигаронӣ кард.
Без детских тренеров, я думаю, не добьешься никаких успехов.
Дар бори футболи каспи сухан ронда, мо бояд фаромуш насозем ки таҳ курсии он футболи кӯдакону наврасон маҳсуб мешавад. Аз ин хотир, мо бояд ба рушди футбол байни кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, ба эҳёи мактабҳои махсуси футбол ки дар даврони шӯравӣ хеле хуб фаъолият доштанд, аҳамияти аввалин дараҷа бидиҳем. Вале боиси таассуф аст, چون این مکتب ها که تعدادشان در جمهوری خیلی کاهش یافته است در وضع ناگوار قرار دارند.
для того чтобы росли ребята, я думаю, надо строить поля, футбольные школы открывать.
به نظری محسن محمدیف مساله های حل طلب در فوتبال تاجیک زیادند، ولی مساله ای از همه اساسی سرمایه گذاری است و تنها بعد حل آن درباره همه مسائل دیگر حرف زدن ممکن است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید، اما از نزدیک رادیوهای خود دور نروید، زیرا اخبار تازه مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش منتظر ما و شمایند.
شنونده ارجمند، ساعت در شهر دوشنبه 6:55 است، در شهر پراگ 3:55 بامداد. بخش دوم مجله بامدادی ساعت 8 به وقت دوشنبه آغاز می شود. با برنامه های رادیو آزادی بمانید.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار، از روشونم سر تو تا که هستم بر ندار، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و گل خندیدنه، قربونه ناز و عدا قهر و آشتی با منه، چه قشنگ گم شدن توی چین پیرهنه. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده. خزان ای خدای مهربون، کاری کن تا نگیره رنگ دوری عشقمون، بهش میگم کار دل من میکشه با تو به جنو. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده. از روشونم سر تو تا که هستم بر ندار،
عاشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدم و تو بیا یادم بده. گل من دوست داشتن و